أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق السابع في الإمكان والوجوب والقوة والفعل وفي إثبات الطبيعة في كل متحرك وفي سبب الموت الطبيعي في الإشارة إلى حدوث هذا العالم وماهية الدنيا والآخرة. خلاصه اشراق هفتم همیشه توش هست، هم در باره امکان و وجود بحث میشه، البته امکان ذاتی رو مختصر، بعد به امکان استعدادی میپردازه و به تبع بحث امکان استعدادی بحث قوه و فعل رو مطرح میکنه، معانی مختلف قوه رو ذکر میکنه، طبیعتاً معنای و معانی مقابلشون که فعلیت است، و همچنین بحث از حرکت جوهری رو طرح میکنه و سبب موت طبیعی و همچنین حدوث عالم طبیعت و بحث از پایان عالم. البته بحث معاد اینجا اشاره ای شده، تفصیل بحث معاد در مشهد چهارم و پنجم هست، چهارم حالا بیشتر. می فرماید که امکان یا ذاتی است یا استعدادی، یعنی امکان به دو معنای امکان ذاتی و امکان استعدادی به کار میره. امکان ذاتی به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت است، یعنی ماهیت اگر من حیث و هیه لحاظ بشود نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. و این معنا یعنی امکان ذاتی یک صفت عقلیه ایست که به ماهیت نسبت داده میشه، یعنی ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. موجوداتی که به لحاظ نفس الامری وجود دارن و وجوب دارن، اینها طبیعتاً متصف به امکان ذاتی نمیشن به لحاظ وجودشون. مثلا موجود مبدعات، عقول مجرده، اینها چون به لحاظ هستی شناختی، نه به لحاظ ماهیت شناختی، به لحاظ هستی شناختی وجود و وجوب دارن. نمیشه مبدعات رو فرض بکنید، عقول مجرده رو فرض بکنید که وجود نداشته باشن، سلب وجود بر اونها نسبت داده بشه، این امکان نداره. حتما مبدعات و عقول مجرده همیشه به لحاظ نفس الان وجود دارن و وجوب دارن. پس بنابراین هیچ موقع نمیتوان امکان ذاتی رو به وجود اونها نسبت داد. بله، اگر ما عقول مجرده رو به لحاظ ماهیت بسنجیم، من حیث و هیه، میشه گفت که با قطع نظر از جائلشون، با قطع نظر از علت تامشون، لا موجوده ولا معدومه. اما به لحاظ وجود اگر سنجیده بشوند، همیشه وجود و وجوب دارند. پس بنابراین امکان ذاتی صفتی عقلی است که به ماهیت من حیث و هیه نسبت داده می شود. اما معنای دوم از امکان، امکان استعدادی هست که ایشون ازش تعبیر میکنه به امکان الحادث، که قبل از وجود حادث تحقق پیدا میکند، قبل از اینکه حادث تحقق پیدا بکند، یه امکان استعدادی وجود داشته است که حادث تحقق پیدا بکند. پس حتما باید یک ماده، یک موضوعی، یک متعلقی باشه که حامل امکان استعدادی باشه، که بعد این امکان استعدادی وقتی به فعلیت رسید بشود یک موجود حادث. این امکان استعدادی قرب و بعد داره، شدت و ضعف داره. ممکنه استعداد قریبی داشته باشه برای رسیدن به فعلیت، ممکنه استعداد بعیدی داشته باشه نسبت به فعلیت. مثلا فرض بکنید نطفه برای اینکه انسان بشود یه استعداد بعیدی داره، برحال یه 4 ماه طول میکشه تا بشه انسان، اما مضغه استعداد نزدیک و قریبی داره برای انسان شدن. اصطلاحاً اگر استعداد قریب بود اصطلاحاً بهش میگن استعداد، اما اگر بعید بود اصطلاحاً بهش میگن قوه. لذا گاهی اوقات قوه و استعداد مترادف به کار میرن، یه وقتا نه، استعداد یعنی استعداد قریب، قوه یعنی استعداد بعید. به همین اعتبار حالا چون سبک به هر حال نگارش ملا صدرا همینه از باب الکلام و یجر الکلام، حالا که معلوم شد فرق استعداد و قوه چیست، ملا صدرا یه بحث مفصلی درباره قوه مطرح میکنه که اطلاقات قوه چیست و کاربردها و اطلاقات قوه رو ایشون ذکر میکنه. پس تا اینجا ما امکان ذاتی رو معنا کردیم، امکان استعدادی رو معنا کردیم، فرق استعداد و قوه رو ذکر کردیم. از اینجا به بعد میخوایم وارد مبحث دیگری بشیم به نام اطلاقات و کاربردهای قوه، که جناب ملا صدرا در اینجا ابتدا 3 تا معنا برای قوه ذکر می کنه. می فرماید گاهی اوقات قوه به کار می رود و مبدأ تغییر از آن اراده می شود، یعنی یه عامل تغییر در یه چیزی، نیرویی که باعث تغییر در یه چیزی می شود. حالا یه وقت تغییر که حاصل شده است یه تغییر فعلی است، یه وقت تغییر انفعالی است، ولی به هر حال تغییری در اون صورت گرفته. اون مبدأ تغییر و عامل تغییر رو ازش تعبیر میکنن به قوه. این یک کاربرد. کاربرد دوم، منظور از قوه یک نیرویی است که به وسیله آن نیرو این امکان وجود دارد که از شی فعلی یا انفعالی صادر بشود یا صادر نشود. یعنی نیروی دارای امکان صدور و عدم صدور. فرقش با اولی در اینه که قوه در معنای اول عامل تغییره، منشأ تغییره، به تعبیری محرکه، محرک میگن قوه. در معنای دوم به نیروی قوه گفته میشود که امکان صدور فعل یا انفعال، فرق نمی کنه چه فعل چه انفعال، امکان صدور فعل از شی، امکان صدور فعل یا انفعال از شی یا عدم صدور. وقتی میگه امکان، دیگه امکان هر دو طرف رو شامل میشه، هم امکان صدور هست هم امکان عدم صدور. یک نیرویی که امکان صدور و عدم صدور داشته باشه و اون نیرویی که امکان صدور یا عدم صدور فعل یا انفعال رو داشته باشه بهش میگن قوه. بله؟ بله یعنی امکان قابلیت درش هست، امکان درش هست، نه فعلیت تغییر. توجه دارید؟ در تعریف اول فعلیت تغییر هست، حالا تغییر یا از سنخ فعل یا انفعاله، محرکه، حالا یا محرک فعله یا محرک انفعاله، ولی در محرکیت بالفعله. ولی در معنای دوم قوه نیرویی است که امکان صدور و عدم صدور درش هست، قابلیت اینو داره که محرک بشود، حالا یا محرک فعل یا انفعال. قابلیت یعنی امکان صدور یا عدم صدور که فعل یا انفعالی ازش انجام بشه. در واقع میگه این قوه مقابل فعلیت است. در واقع قوه یعنی امکان در مقابل فعلیت. فعلیت تحقق، قوه امکان تحقق هست. اینم معنای دو. معنای سوم قوه عبارت است از نیروی مقاومت، یه نیرویی که از عامل بیرونی تأثیر نمیپذیره در مقابل ضعف. مثلا فرض کنید یه انسانی که بدن ضعیفی داشته باشه در برابر یه میکروب یا ویروس زود متأثر میشه، به این میگن بدن ضعیف. اما اگر بدنی که مقاوم باشه به این سادگی متأثر از میکروب یا ویروس یا باکتری اینا نشه، به این میگن این بدن مقاومی است. گاهی اوقات به این نیرو و بدن مقاوم تعبیر قوه میشه. قوه یعنی نیرویی که مقاوم است. پس تا حالا سه تا معنا برای قوه شد. یک، قوه به معنای محرک مبدا تغییر. دو، قوه در مقابل فعلیت. سه، قوه در مقابل ضعف. درست؟ عرض کنم خدمت شما. بعدش می فرماید که اما یه قوه دیگه هم داریم که این قوه رو بهش میگن قوه انفعال، قوه پذیرش. مثلا فرض کنیم میگیم که دانه گندم قوه پذیرش صورت خوشه گندم رو دارد، یا دانه جو قوه پذیرش صورت جو رو دارد. حالا یه وقت یک قوه انفعال و پذیرشی هست که این فقط میتونه صورتی رو بپذیرد اما توان حفظ اون صورت رو ندارد. مثلا آب در نظر بگیرید، اگر یه شکلی رو آب بکشید، مثلا یه دایره رو آب بکشید، آب قوه پذیرش شکل دایره رو داره ولی قوه حفظش رو نداره، زود این دایره محو میشه. اما بعضی اشیاء هستن که هم قوه پذیرش دارن، پذیرش اثر، هم قوه حفظ اثر رو دارن. مثلا موم، موم هم استعداد پذیرش و انفعال شکل رو داره. میتونید به موم مثلا یه شکل فرض کنید انسان بهش بدی، هم میپذیره این شکل رو، هم حفظ میکنه شکل رو، شکل زود از بین نمیره، مومه خودشو نگه میداره. گاهی اوقات یه شیعی که قوه انفعال داره، این قوه انفعال فقط قوه انفعال یه چیزه. مثلا فرض کنید قوه باصره فقط انفعال و پذیرش صورت مبصره رو داره، دیگه صورت مسموعه رو نمیپذیره. اما بعضی اشیا هستن، بعضی قوا هستن که قوه منفعل و قوه پذیرششون امور متعدد رو میپذیره. مثلا مثل حس مشترک، حس مشترک هم لون رو میپذیره، هم نور رو میپذیره. حس مشترک صور مختلف رو، ازا حس مشترک مدیریت میکنه صور مختلف رو. نه ببینید، پس قوه مثلا شما در آن واحد هم میبینید، هم میشنوید، هم لمس میکنید، مینویسید، و این فعالیت های سگانه به هم نمیریزه. چرا؟ چون یه حس مشترکی دارید که این صور مختلف رو میپذیرد و صور مختلف رو مدیریت میکنه
در آن واحد.
پس یه وقتا یه قوه منفعل هست که فقط یه انفعال و پذیرش داره، یه وقت قوه انفعال هست که چندین صورت رو با هم دیگه میپذیره و اونها رو مدیریت میکنه. خب از اینجا ایشون یه پلی میزنه به بحث هیولای اولا. میگه هیولای اولا قوه جمیع صور است. چرا؟ نه اینکه هیولا هیچ صورتی نداره، قدرت و قوت پیدا میکنه که صورتی رو پس از صورت دیگه دریافت بکنه. بله، یعنی قوه معنی قوه منفعل هست. هیولا قوه منفعله، ولی قوه منفعل نیست که یه صورت بپذیره، میتونه صور مختلف رو البته طبیعتا پی در پی دیگه پذیرا باشه. از اینجا وارد قوه فاعل میشه. پس اول قوه رو به سه معنا ذکر کرد: مبدا تغییر، امکان صدور و عدم صدور، یعنی قوه در مقابل فعلیت. سوم قوه به معنای مقاومت در مقابل ضعف. بعد این معنای اول و دوم فرمود اهم از این که فعل باشه یا انفعال، یعنی اهم از این که قوه فاعله باشد یا قوه منفعله. بعد آمد قوه منفعله را توضیح داد، بعدش میره سراغ قوه فاعل که میفرماید قوه فاعل هم باز یه وقتا محدود به یه فعله، مثل نار که فقط فعل احراق رو داره. گاهی قد قوه فاعله فاعله چندین فعله، مثل قوه موجود مختار که اختیار داره کارهای متعدد انجام بده، یا قوهی مثل قوه فاعله، مثل فاعل باری تعالی حق تعالی که فاعل کل شیء است. ان الله خالق و علا خالق و علا کل شیء، خالقیت بر هر چیزی رو داره. این از کنم خدمتتون تا اینجا. بس حالا یه مباحث دیگه هم هست انشالله در تطبیق مد خواهید کنید. میفرماید الاشراق صاب فی الامکان والوجوب والقوه والفعل. فی اثبات طبیعه فی کل متعدد. طبیعت اینجا معنیش صورت نوعیه است، اثبات صورت نوعیه در هر متحرکی، هر متحرکی صورت نوعیه داره. و در سبب موت طبیعی، یعنی پایان، حالا چه ربطی داره بحث حرکت به بحث این که اول امکان و وجود بحث میکنه چون میخواد امکان ذاتی رو بگه، بعد امکان استعدادی، از امکان استعدادی میره سراغ بحث قوه و فعل، از قوه و فعل میره سراغ بحث حرکت، از حرکت رو بحث میکنه، حرکت جاری رو بحث میکنه. وقتی حرکت بحث میشه، خب حرکت ارکانی داره، یکی از ارکان حرکت غایت حرکته. خب پایان حرکت در حیوانات و انسان ها میشه موت طبیعی، طبیعتا باید از سبب موت طبیعی بحث کنه. و بحث از اشاره به حدوث این عالم طبیعت، چون بحث از حرکت که میشه و قوه و فعل، طبیعتا از حدوث عالم هم باید بحث کرد. و اشاره به ماهیت دنیا و آخرت، چون میخواد از پایان عالم و انجام حرکت سخن بگه، طبیعتا ماهیت دنیا و آخرت هم اشاره خواهد شد. الامکان و معناه و سلب و ضرورت الوجود و العدم عن الماهیه. امکان اینجا منظور امکان ذاتی است، چند ساعت پایین تر و اما امکان الحادث میره سراغ امکان استعداد. امکان ذاتی معناش سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت است. امکان ذاتی صفت عقلیه، یعنی یک مفهوم انتزاعی است، ما به ازای خارجی نداره. لا یوصف، حالا اینجا دقت کنید، عبارت یه مقدار پیچیده میشه. لا یوصف بها ما لا مادت له فی الخارج ولا فی نفسه. به این صفت عقلیه امکان ذاتی، چیزی که ماده برایش در خارج و نفس الامر نباشد متصف نمی شود. ما لا مادت له یعنی عقول مجرده دیگه، عقول مجرده به این صفت عقلی امکان ذاتی متصف نمیشن. یعنی عقول ذاتی واجب به ذاته، عقول مجرده واجب به ذاته. توضیح میده، میگه فل مبدعات، مبدعات یعنی همین مالا مادت له، یعنی عقول مجرده، انما لها فی نفس الامر الوجود والوجوب. مبدعات برای مبدعات در نفس الامر وجود و وجوبی است. وحیه یعنی این مبدعات، ممکنتون به حسب اعتبار ماهیتها من حیث و هیه مع قطع نظر عن استنادها الى جائلها تام. مجردات تام، عقول مجرده، به اعتبار ماهیتشون من حیثیه، با قطع نظر از استنادی که به علت تامه دارن، اینها ممکنه هستن، ولی به اعتبار وجود و وجوبشون ممکن نیستن، متصف به امکان ذاتی نمیشن. پس توجه داشته باشید، وقتی گفته میشود عقول مجرده در خارج متصف به امکان ذاتی نمیشن، یعنی به لحاظ وجودشون متصف به امکان ذاتی نمیشن، به لحاظ ماهیتشون متصف به امکان ذاتی میشن. و عدم اعتبار شی لا یوجب اعتبار و عدمی، اعتبار نکردن چیزی موجب نمیشود اعتبار عدمش را. یعنی اگر ملاحظه نکردید استناد به جائل را، این مستلزم این نیست که اعتبار کردید عدم اعتبار، عدم استناد به جائل را. ما ملاحظه نمی کنیم استناد به جائل را، یعنی میگیم عقول مجرده منعش یه اعتبار شده است، یعنی استناد به جائل اعتبار نشده است، عدم اعتبار شی یعنی اعتبار نکردن استناد به جائل، یعنی ملاحظه نکردیم استناد به جائل را. اینکه من ملاحظه نکردم استناد عقول مجرده را به جائل، معناش این نیست که اعتبار کردم عدم استناد را، یعنی اعتبار کردم که استنادی به جائل ندارند. نه، استناد به جائل دارند. من این استناد به جائل را اعتبار نکردم، ملاحظه نکردم. عدم اعتبار شی موجب نمیشد اعتبار عدم شی. بگید پس شی وجود نداره، استناد به جائل وجود نداره. چرا؟ عقول مجرده استناد به جائل دارن، همیشه هم دارن، هیچ موقع هم استناد قطع نمیشه، چون عین ربط الله هستن. ولی معتبر میتواند ملاحظه نکند این را و فقط ماهیت من حیثیتش رو ببینه، و اگر ماهیت من حیثیتش رو فقط نگاه بکنید، وقت میتونید بگید امکان ذاتی دارد، یعنی سلب ضرورت وجود و عدم دارد. فقط اینجا نکته ای که هست، حالا اینو من عبارت هم کنم، فهیه یعنی این مبدعات ممکندون، اما لا فی نفس الامر، نه در نفس الامر یعنی در وجود، نفس الامر یعنی در وجود خارجیشون، بل فی مرتبت من مراتب، در مرتبه از مراتبشون، یعنی در مرتبه ماهیت من حیثیه مبدعات و عقول مجرده ممکنه هستند، دارای امکان ذاتی هستند، ولا محظور فی. پس میتونید بگید از حیث وجودشان وجوب دارند، البته وجوب بالغیب، از حیث ماهیت من حیثیهشان اینا امکان ذاتی دارند. از الامکان مفهوم عدمی، بنا که امکان مفهوم عدمیه، چون معنی امکان چی بود؟ سلب و ضرورت الوجود و العدم. و عدم و شیفی نحو من نفس الام لا یوجب عدمه فی نفس الام، و عدم شی در نحوی از نفس الام موجب نمی شود عدم شی در کل نفس الام. ما در واقع میگیم مبدعات متصف به امر عدمی می شوند، یعنی متصف به امکان ذاتی می شوند در نحوی از نفس الامر، یعنی در حیثیت ماهیت من حیثیتیه. این موجب این نمی شود که بگیم در تمام مراتب نفس الامر، حتی در مرتبه وجود و وجوبشون هم باز دارای امکان ذاتی و دارای سلب ضرورت وجود و عدم هستند. فالمبدعات ضروریت الوجود فالواقع ممکنت الوجود فی بعض الاعتبارات. پس مبدعات ضروری الوجودن در واقع، بلازه وجود خارجی واجب الوجودن، البته واجب وجود بلغی، ولی در بعض اعتبارات یعنی به اعتبار ماهیتشون ممکن الوجودن. فقط نکته از میخوام که اینجا به نظرم باید اضافه کنیم اینه که این اختصاصی نداره به بحث مبدعات، همه موجودات ممکن به اعتبار وجود خارجیشون دیگه متصف به امکان ذاتی نمیشن، به اعتبار ماهیتشون متصف به امکان ذاتی میشن. و لذا میفرماد و نسبت الامکان الی الوجوب نسبت النقص الی الکمال و لذا یجامعه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که امکان وجوب با هم جمع میشن، یه شی یعنی مبدعات هم ممکن الوجودن به اعتبار عرض کنم ماهیت، هم واجب الوجود است، واجب وجود بلغیر است به اعتبار وجود. چطور اینا با هم جمع شدن؟ میگه برای اینکه نسبت امکان و وجود نسبت نقص و کماله، پس میتونه هر دو جمع بشن در یه شی، به یه اعتبار نقص به اعتبار کمال. نسبت امکان به وجود نسبت نقص و کماله، چون امکان نقص است، چون معنی سلب ضرورت وجود عدم است، وجوب کمال است برای اینکه ضرورت وجود است. ولذا یا جامعه او، بنابراین هر ممکن الوجودی در حال وجود واجب الوجود بالغیر است، به لحاظ ماهیت ممکن الوجود به ذات است. این دو تا با هم جمع میشه در یک، ولی به دو اعتبار مختلف. به اعتبار ماهیتش بعد به اعتبار ماهیتش همیشه وجود داره.
یعنی حتی برگم تحقق پیدا کنه در هم وجود درست وجود داره،
ولی به اعتبار ماهیت منیسه یه یک ممکنه وجود به ذات نه فرق نمی کنه، برای اینکه ماهیت من حیث و یه هم لیست الا یه لا موجود بلا معدوم حتی بنابرای نظر اصالت ماهیت.
سوده تقسیم بندی رو قول و صدا جهت کرده اینکه واجب به ذات یا به غیره،
نه تو آثار فارابی هم هست. و اما امکان الحادث، تا اینجا امکان ذاتی رو اشاره کرد، ظاهرا به عنوان یه تلیعه بحث که وارد امکان استعدادی بشه. و اما امکان الحادث فهو قبل وجود الحادث. میفرماید اما امکان حادث یعنی امکان موجودات حادث، و اما امکان الحادث یعنی اما امکان الموجودات الحادثه. یعنی منظور امکان استعدادیه. فهو قبل وجود الحادث، امکان استعدادی قبل از وجود حادث است. از کل کائنن فانه قبل کونی ممکن الوجود لا واجب ولا ممتنع، فلا بد له من مادتن او موضوعن او متعلقن به یحمل و امکانو. زیرا هر کائنی، کائن یعنی موجود حادث، قبل کونش یعنی قبل از حدوثش ممکن الوجود است، نه واجب است نه ممتنع. خب اگر هر موجود حادثی قبل از حدوثش ممکن است، پس باید یک ماده یا موضوع یا متعلقی داشته باشه که هم کنه امکانش را. اینجا عرض کنم خدمتتون این همین عبارت در نهایت الحکمه هم آمده. استاد مصبا یک تعلیقی داره به علامه، میفهمد اینجا این عبارت نشون میده خلط شده بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. اینجا که میگه کل کائنن قبل کونی ممکن الوجود لا واجب ولا ممتنع، اگر این ممکن الوجود مقابل واجب الوجود و ممکن ممتنع الوجود باشد، یعنی جز مواد ثلاثه، در اون صورت خب هر موجود حادثی چه قبل کونش حدوثه چه بعد حدوثش ممکن الوجود، فرق نمی کنه. چه قبل از حدوث چه بعد از حدوث ممکن الوجوده. و ممکن الوجود دیگه یه ماده موضوع متعلقی هم نمیخواد که هم کنه امکانش رو. به تعبیری ماهیت داره، ماهیت من حیثیه یه لیس الا یه لا موجود ولا معدومه، این ماهیت حمل میکنه ممکن و وجود به ذاتشو. و امر انتزاعی از اعتباری است، به تعبیر خودیشو صفت عقلیه. اما اگر مقصود از این ممکن و وجود امکان استعدادی است، که در اون صورت یک مادهی موضوعی متعلقی میخواد که این امکان استعدادی رو حمل کنه به نوع یک واقعیت خارجی، دیگه اینجا امکان ممکن وجود مقابل واجب و ممتنع نیست. پس بنابراین و مختص قبل از حدوث هم هست، نه بعد از حدوث. و بعد از حدوث دیگه این امکان استعداد به فعلیت تبدیل میشه. پس کل کائنن فانه قبل حدوثی ممکن الوجود، دیگه لا واجب ولا ممتنع نیازی نیست. تو وقتی میگه لا واجب ولا ممتنه، تو ذهن میاد که این ممکن و وجود ممکن و وجود ذاتیه، جزء مواد ثلاثه. هر موجود حادثی قبل از حدوثش این ممکن و وجود است، یعنی قبل از حدوثش دارای امکان استعدادی داره. وقتی امکان استدلالی داشت، پس باید یه ماده یا موضوع یا متعلقی باشد که امکان استدلالی رو هم کنه. بعد می‌فرماد و هازن امکان لیس مجرد ممکنیت شی، بل ما به یسیر و ممکن شی. این امکان مجرد ممکنیت شی نیست، یعنی امکان همین سلب ضرورت وجود عدم نیست، بلکه یه چیزی است که وسیله آن ممکن شی تحقق پیدا میکنه، یسیر ممکن شی. ولهذا یتفاوت قربن و بعد، لذا این امکان قرب و بعد داره، چون امکان استعدادی است قرب و بعد داره. فالقریب استعداد و البعید قوتون، به امکان استعدادی قریب میگن استعداد، به امکان استعدادی بعید میگن قوه. اصطلاحا خب از اینجا وارد اطلاقات و کاربردهای قوه میشه که عرض کردم از خارج. اول سه تا کاربرد رو از قوه ذکر میکنه. والقوه قد یقال لمبدع تغییر فی آخرن من حیث و آخر. قوه اطلاق میشود به موجود محرک، مبدع تغییر در شیء دیگر، نه در خودش. از اون جهت که شیء آخر است، تأثیر میذاره به شیء آخر. حالا سبان کان این تغییر فعلا باشد او انفعالا، ممکنه تغییر فعلی باشه، تغییر انفعالی. یعنی یه مبدع تغییری است تأثیر بذاره یا تأثیر ایجاد کنه. و یقال کاربرد دوم لما بی یجوز ان یستر عن الشی فعل او انفعال و ان لا یستر و هی القوه التي يقابل الفعل. یه قوه دیگه داریم مقابل فعلیت است، یعنی همین امکان صدور و عدم صدور، حالا امکان فعل یا انفعال. یقال لما، یعنی به یک نیروی اطلاق می شود که به وسیله این ما، این نیرو، یجوز امکان دارد که صادر شود از شی فعل یا انفعال یا صادر نشود. یعنی اینجا قوه مقابل فعلیت است. پس قوه اول مبدا تغییر، قوه دوم در مقابل فعلیت. هر دو معنا هم حیثیت فعلی داشتن هم حیثیت انفعالی، هر دو. یعنی به قوت الفعل قوه گفته میشد، به قوت الانفعال هم قوه گفته میشد. معنای سوم قوه در مقابل ضعف، یعنی توانمندی، مقاومت. یقال لما بهی اطلاق میشود قوه به نیرویی که به وسیله آن یکون شی غیر متأثر ان مقاومه، شی از مقاوم متأثر نمی شود، یعنی از نیروی خارجی تأثیر نمی پذیره. و یقابل او از ضعف، مقابل قوه در اینجا ضعف است. در معنای اول شما به محرک میتونید بگید قوه. حالا محرک تحریک فعلی داشته باشه یا انفعالی. در معنای دوم مثلا به قوه کتابت در انسان، مثلا در انسان استعداد کتابت هست، حالا ممکنه وقت کتابت کنه، ممکن نکنه، درست؟ یا استعداد، حالا کتابت از سنخ فعله، ممکنه کتابت کنه، ممکنه نکنه. مثلا شاید تعجب رو به عنوان انفعال خوبه مثال بزنیم، ممکنه تعجب بکنه، ممکنه نکنه. تعجب حالت انفعاله، توجه داریم؟ یعنی استعداد کتابت ما داریم، استعداد تعجب هم داریم. استعداد کتابت داریم که یا حتی کتابت کنیم یا نکنیم. هر موقع شروع کردیم به کتابت میشه فعلیت کتابت. استعداد تعجب هم داریم، یه وقت رو تعجب کنیم یا نکنیم. کتابت، استعداد کتابت از سنخ فعله، استعداد تعجب از سنخ انفعاله. سومی هم خب معلومه دیگه، قوه در مقابل ضعف، توجه دارید، یه کسی نیروی مقاومیش در برابر میکروب و ویروس و حالا اینجا دیگه فعل انفعال مطرح نیست مثل اون معنای اول دوم. پس طبق معنای اول دوم هم قوه منفعل داشتیم هم قوه فعل. به همین خاطر ایشون شروع میکنه اول از قوه منفعل توضیح میده، بعد قوه فعل و فاعل رو ذکر میکنه. ثم قوه المنفعل، سپس قوه منفعل و قوه پذیرش. قد تكون ماهیت نحو القبول، ماهیت نحو القبول دون الحبس. گاهی اوقات شما ماهیت داره، بله بله، حالا چون گاهی اوقات قوه پذیرش و منفعل ماهیت به طرف پذیرش است نه حفظ، یعنی اثر رو میپذیره اما حفظ نمی کنه. مثل کما فل ما عرض کردم یه دایره رو آب بکشید، این قابلیت پذیرش دایره رو داره ولی حفظ نمی کنه دایره رو. یه مقدار مبهم ماهیت نحو القبول، میدونم ماهیت، من الان اشکال رو ماهیت نمیگم، قد تکون ماهی، یه وقت مثلا میگو ما حیعه نحو القبول، نحو القبولی خوب بود، یعنی قوه منفعل محیا میکند نحوه پذیرش را، توجه دارید، نه حفظ را. اما ماهیت اینجا نسخه بدلم نده، آقای چیزم نیست که ببین نسخهش، نسخه صدرا رو پرمانی آقای صالحی میاره با خودش. چی؟ صدرا چی میگه؟ ماهیت. حالا وفی یعنی وقت تکون، وقت وف الشمع قوتون علیهما جمیعا، یعنی شمع، شمع یعنی موم، قوه از قوه منفعل هست علیهما، یعنی بر قبول و حفظ جمیعا. آب قوه انفعال پذیرش رو داره ولی قوه انفعال حفظ رو نداره، یعنی موم قوه انفعال هم پذیرش رو داره هم هم حفظ رو. تقسیم دیگر، وقد یکون قوتن علا واحدن او امور محدوده. گاهی قد قوه منفعل قوه بر یه چیز است، یه چیز رو قبول میکنه، مثلا قوه سامعه تنها صورت مسموعه رو میپذیرد، قوه باصره صورت مبصره رو فقط میپذیره. اما یه وقتی یه قوه منفعل دارید که امور محدوده ای رو، چند تا امر متعدد رو میپذیره، مثل حس مشترک که هم لون رو میپذیره هم نور رو میپذیره و حتی چند صورت دیگر. و فی الحیول الاولا قوت الجمیع، در حیولای اولا قوه جمعی هست. یا این بعد ادامه مطلب باشه، سر سطح نیست، شما سر سطح ادامه باید باشه. یعنی قد یکون قوتن علا واحدن، این یک، و قد یکون قوتن علا امور محدوده، این دو، و سوم و فی الحیولای اولا قوت الجمعی، یعنی جمعی صبر رو میپذیر، از لا صورت لها، چون صورتی نداره از همه صبر رو میپذیره، ولیکن یقوی به توسط شین علا شین، یعنی یعنی قدرت و قوت پیدا میکنه با قبول صورتی بر یافتن صورت دیگری، یعنی مثلا یه صورتی رو میده بعد قابلیت پیدا برای پذیرش صورت دیگر. این تو نیست همه صورت ها رو در آن واحد یه جا بپذیره. خب تا اینجا قوه منفعل رو بحث کرد، حالا قوه فاعل. و قوت الفاعل قد یکون محدودتن نحو امر واحدن کنار علی الاحراق و قد یکون علی امور کثیرتن که قوت المختار علی ما یختار و قوت الباری علی الکل. قوه فاعل هم میفرماید سه قسم داریم، گاهی محدود است به یک فعل، مثل آتش که محدود به احراق، و گاهی افعال متعددی و کثیره از این صادر میشه، مثل قوه فرد مختار، قوه فاعلیتش هم شخص مختاره و قوه فاعلیتش هم بر اساس اون چیزی که اختیار میکنه، اختیار میکنه راه رفتن رو، حرف زدن رو و کارهای دیگر رو. و قوت البالی علی الکل، باری تعالی هم قوه فاعلش بر همه افعال است، خالق و کل شیء است، همه افعال به او مستنده. و القوت الفعلیه المحدوده ازا، این ادامه بحثه سر ساعت نباید باشه، و القوت الفعلیه المحدوده ازا لاقت القوت المنفعله وجب الفعل. میگه قوه فعلیه محدوده، نه بالا گفت قوت الفاعل قد یکون محدودتا، قوه فعلیه که محدودم است وقتی که ملاقات میکنه با قوه منفعله وجب الفعل. مثلا قوه فرض کنی ناریه وقتی ملاقات میکنه قوه منفعله را، مثلا جسم را، البته موانعی هم نباشد وجب الفعل، یعنی احراق حاصل میشود. قوه فاعله مثلا نار هست، قوه منفعله یعنی جسم هست، موانعی هم نیست وجب الفعل، یعنی احراق تحقق پیدا میکنه. والقوه الفعلیه، این دیگه باید سر سطح بیا اول بحثه که چه نامی به قوه فعلیه گذاشته میشه و اینجا در واقع تعریف قدرت رو ذکر میکنه و مباحث بعدی که از استراحتی بکنید. صلی الله علیه و آله.